بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله الرحم له الفداء. در این آیه شریف دو ویژگی برای قرآن ذکر شد که عبارت بود از لا ریب فیه یک و هدن للمتقین دو. همونطور که مستحضری، بحث قرآن در قرآن خود یک موضوع مهمی است که راجع به اون کار هم شده، کتابهایی نوشته شده و شاید 50 ویژگی و صفت حداقل در قرآن برای خود کتاب و قرآن ذکر شده که مجموعه اونها یک مجموعه منتظم و شکل و مضبوطی هم هست که به یک مناسبتی یه مقدار که پیشتر بریم ممکنه به یک نگاه مجموعی به کل اوصاف و ویژگی هایی که در قرآن برای قرآن ذکر شده بپردازیم. همونطور که توصیف و تبیین قرآن در نهج البلاغه در صحیفه سجادیه و اصولا در روایات هم باب مبسوط و مفصلی دارد، در باب نهج البلاغه یه وقتی من یه مقدار هم جمع آوری کردم و شاید هم گاهی نکاتی را جمعون عرض کردم که مثلا در 30-40 جای حدود 40 مورد در نهج البلاغه درباره قرآن توصیفاتی به عمل آمده است و در اون توصیفات 50-60 ویژگی برای قرآن ما شاهدیم، حدود 20 تا تشبیه و تمثیل درباره قرآن در نهج البلاغه وجود داره. اینا جای خودش دیگه، حالا در غیر نهج البلاغه هم همینطور. در هر صورت این یک مطلب مقدمی که گفتم عرض بکنم که ترسیم قرآن در خود قرآن از یک سو و تصویر قرآن در نهج البلاغه و سایر روایات اخبار باب مفصلی است که در جای خود باید به اون پرداخته شود و طبق قاعده این تصویرها هم تصویرهای نظاممندی است که جمع آوری که انجام بشه در کنار هم یک نظریه کلان کلی را در باب قرآن ارائه میده. این در جای خود باید مورد توجه قرار بگیره و البته این موضوعی است که کار هم شده. حالا در نهج البلاغه بخواید ببینید اون بهج و سباقی مرحوم ششتری یک نوعی تبویب کرده نهج البلاغه را و یکی از ابوابش همینه، قرآن در نهج البلاغه است. اونجا فکر میکنم بیش از 40 موضع در نهج البلاغه باشد که از قرآن سخن گفته شده. در باب قرآن هم کتابها و مقالاتی وجود داره که ارزش داره و انشاءالله وقتی هم پیشتر بریم ممکنه ما با یه نگاه کلان و مجموعه ای به این اوصاف و ویژگی هایی که در باب قرآن در قرآن یا در روایات هست بپردازیم. حالا از جمله و مجموعه اون ویژگی ها همین در اینجا همین دو ویژگی است که لا ریب فیه هست که بحث کردیم و یکی هم هدن للمتقین. این یک نکته مقدماتی که اشاره به اون شاید بد نبود. یعنی در روی کرد جامعه که آن بخش مهمش اصولا قرآن کتاب تربیته، بخش عمده از این اوصاف مربوط به تأثیرگذاری قرآنه، طبیعیست طبعا تو اون نقش بیشتری داره و بعدش هم بیان ویژگی های ذاتی قرآنه. اینجا هم الان اینطوره، الان نکتهی که اینجا هست اینه که از میان شاید 40-50 ویژگی که در قرآن آمده است اینجا دو ویژگی ذکر شده، یکی لا ریب فیه هست که این ویژگی ذاتی قرآنه که ویژگی ذاتی قرآن اون استحکام و اتقان بالایی است که جای تردید و شبه و امثال اون وجود ندارد. ویژگی دوم ویژگی کارکردی قرآن، هدن للمتقی. اولی ویژگی ذاتیه، دومی ویژگی کارکردی قرآنه. مجموعه اوصاف قرآن هم به همین تقسیماتی داره که یکیش همینه که ویژگی هایی که ذات و هویت و ماهیت آیات الهی را تبیین میکنه و برخی اون نقش و کنش و کارکرد قرآن را بیان میکنه که در اینجا لاریبفی از نوع اوله، خودن للمتقین از نوع دومه. در اون مجموعه ویژگی ها تقسیمات دیگری هم وجود داره، ولی این از اون تقسیمات مهمه که برخی از آیات مربوط به ذات و هویت قرآن هست و برخی هم مربوط به اون کنش و نقش قرآن و کارکرد قرآنه که طبیعتاً این نقش و کارکرد قرآن اساسش اون تربیت دیگه. لا ریب فی، حق است، باطل در اون راه ندارد، محکم است، مهیمن است، اینا همه ذات این شالوده، این شالوده استوار و محکم و با این ویژگی هاست. اما هدایت که میگیم یعنی این ذات در مقام کنش، در مقام تغییر، ایجاد تغییر و تأثیره که این کنشگری ها و کارکردهای قرآن طبعا همون کارکردهای تربیتی است. علل اصول و عمده ترینش اون کارکردها و نقش های تربیتی است که وجود داره.
کلمه
متقی میرسیم
اون
که به سال داره این وفی تو این
هست که
این متقین
کسانی هم
بیرقی رسیدن
شکی
ندارن،
یعنی برایشون شکی توی
قرآن حاصل نمیشه. حالا صحبت میکنیم دیگه، حالا اونو صحبت میکنیم انشاءالله. چشم، این یک مطلب در اینجا بود. حالا وارد خود هدن للمتقین شویم، یک مطلب دیگر هم عرض بکنیم تا برسیم به همون بحث تعلق هدایت در اینجا به متقین و سوالی که مطرح هست و اینکه چگونه باید پاسخ داد. حالا قبل از اون یه مطلب دیگر هم عرض بکنیم. پس یک مطلب بحث اوصاف و تصویرهای قرآن در قرآن بود و تقسیماتی که در این اوصاف و تصویرهاست و اینکه در اینجا دو تا آمده به تعبیر آیت الله جوادی، اولیش سلبیه دومیش ایجابیه. حالا ما هم عرض میکنیم در واقع اولی چه هست؟ بیان ذات، اوصاف ذات، دومی بیان کارکرد هاست. خب اما مطلب بعدی راجع به این هدایته. هدایت هم خب بحث های خیلی گسترده‌ای داره. اگر بخوام جامع موضوعی از بحث هدایت بحث کنیم طبعا مباحث خیلی گسترده میشه، اما اینجا چند تا نکته را عرض بکنیم در باب همین هدن قبل از بحث تعلق هدایت به متقی. اینم مستحضر باشید که این واژه هدایت در قرآن واژه خیلی پرکاربردیه، به گمانم بیش از 300 بار در قرآن واژه هدایت به کار رفته در شکل‌ها و سیر مختلف و این نشان دهنده این است که واژه هدایت در قرآن یک واژه محوری و کلیدی است. کلیدی بودن یک واژه شاخص‌هایی دارد، یکی از مهمترین اونها این کثرت استعمال در قرآن و هدایت در سیر و شکل‌های مختلف کثرت استعمال داره. این نشون میده که این واژه یک واژه کلیدی در منظومه فکری قرآن به شمار میاد. این از یک جهت هست. شما در اسما و صفات خدا اینطوره، الله پرکاربردترین اسامی خدا در قرآنه که بیش از 1000 بار باشه و هیچ اسمی دیگه به اندازه الله استعمال نشده، معلوم میشه که خب این خیلی مفهوم کلیدی و محوری است. بعد از اونم فکر کنم ربه که اونم 300 خورده 400 بار استعمال شده. بعد دیگه میاد رحمان و مثلا رحمان و رحیمم که تو همه بسم الله هست، اگر اون را جدا آیات مستقل و جدا بگیریم بعد خراب میگیره. و صفات دیگر هم کاربرد کمتری داره. حالا در قرآن هدایت یک واژه پرکاربردی است که نشان دهنده اهمیت اون در منظومه فکری قرآنه. در این یکی هم این که هدایت اونجور که تعریف میکنن همون دلالت و راهنمایی است که در بعضی اقسامش البته راهبری است، در ایصال علل مطلوبش راهبری است، در سایر معانیش همون راهنمایی است. اصل هدایت همون راهنمایی است. البته این آمده در لغاتی آمده که دلالتون به لطف، راهنمایی از سر مهر است، یعنی نوعی رحمت است و تجلی همون ربوبیت و رحمت خداست در اینجا که به هدایت تعبیر میشه. حالا احتمالاً هم در لغت شناسی اصلش به همون هدعه برگرده که برای آرامش و سکونت و سکینه و آرامش و طمأنینه باشه. اگر اصلش اون باشه، از اون سکینه و طمأنینه منتقل شدن به این راهنمایی، یعنی نمودن راه، نمایاندن راه موجب آرامش میشه که شخص در مسیر قرار بگیره، طمأنینه و سکینه پیدا بکنه. حالا اگر از اونم نباشه، در هر صورت دلالتون به لطف چیزیست که در تعریف هدایت آمده. اینم یک مطلب. مطلب بعدی هم تقسیماتی در باب هدایته که اینا رو همه مستحضر هستید. هدایت از یک منظر تقسیم میشه به هدایت تکمینی و تشریعی که قدر فهدا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که اون هدایت خارجی است و فعل عینی و تکوینی خداست که فرد را راهنمایی میکنه به شکل تکوینی. در وجود او جوری دستگاه ها و تجهیزاتی تعبیه شده است که راه را پیدا میکنه و به مقصد میرسه، که بخش زیادی از عالم راهنمایی تکوینی شدن که در حقیقت یه نوع راهبریه به شکل تکوینی، بدون توسط اراده فرد میره به مقصد میرسه. این یک نوع یکم هدایت تشریعیه که معلومه که راهنمایی هاییست که انجام میشه و در اونجا عبد باید انتخاب بکنه. تفاوت این دو به توسط اختیار در تشریعی و عدم توسط اختیار در تکوینی است. این روح این یک تقسیمه. از منظر دوم تقسیم شده به همونی که در کتب ادبی اونها دیدید که ارائه طریق و ایصال الی المطلوب. یک نوع هدایت ارائه طریق است، دلالت به طریق هست در حد همون ارائه. یک نوع هم دلالت ایصال الی المطلوب که دست او رو میگیره و به مقصد میرسانه. این عین اون تقسیم قبلی نیست، برای اینکه ایصال الی المطلوب ممکنه که یه جایی با وساطت اختیارم باشه، ولی کاملا به توفیق خاص الهی است که طرف رو به اونجا میرسونه و بینشون اون خصوص من وجه این تقسیم با اون تقسیم. اینم یک تقسیم دیگری است که ارائه طریق و ایصال الی المطلوبه که در ترجمه فارسی اگر بخوام اینا رو تفکیک کنیم باید بگیم راهنمایی همون ارائه طریق، راه را نشان میدهد، و راهبری ایصال الی المطلوبه. یعنی این دو به این دو معنا نزدیکتره در واژگان فارسی. این هم یک مطلب. یک منظر سومی هم در تقسیم است که میگن هدایت به ذات و هدایت به تبع یا بالغیر داریم. هدایت به ذات اختصاص به خداوند داره، او محیط و حاکمی است که به ذات هادیه، هم در راه نمایی هم در راه بری او به ذات دلالت میکنه و هدایت از او صادر میشود. اما سایر عوامل اونها هادیان بلغیرند که عبارت باشند از پیامبران، امامان و عالمان و آگاهان به شریعت و مسائل دین که در این سه طبقه قرار میگیرن، اینا هادیان بلغیرند و یک نوع هم در واقع همون ابزارها و ادوات هدایتی که شاید مهمترینش خود قرآن باشه، که قرآن مهمترین نسخه و ادات و ابزار برای هدایته.
در تفسیر سوم بیشتر جنبه اسم فاعلی مطرحه، هادی و
بله بله فعلا همه بله هادیه دیگه. بله بله عرض شود که در واقع به خاطر این که هادیان به ذات و بلغیرن و هدایت هم میشه هدایت به ذات که ناشی از هادیه و به ذات و بلغیر و ما به الهدایه، هادیه به ذات و بلغیر و ما به الهدایه. این هم باز یک تقسیم است که وجود داره. گاهی تعبیر چهارمی باز وجود داره که هدایت عامه و خاصه، هدایتی که شامل همگان می شود و هدایت هایی که شامل گروه ها و افراد خاص میشه. این هم یک تقسیمه. و تقسیم و منظر پنجم هم اینطوره که ما یک با اون قبلی ها ارتباطی داره ولی می شود به شکل دیگری بیان کرد، و اون که هدایت ما هدایت آغازین داریم و بعد هدایت استمراریه و هدایت‌های ارتقایی و تشکیکی و ثانویه و ارتقایی. این سنو باز اینجا متصوره که بحث بعدی هم ارتباط داره، هدایتی که با اون فرد در مسیر قرار میگیره، اون رو به حرکت در میاره، در آغاز سیر قرار میگیره. این هدایت اولیه و نخستینه. بعد همین وقتی که در همون درجه ادامه پیدا میکنه، این هدایت استمراریه است که همون قطع نمیشه، تداوم پیدا میکنه. این دو. و سه، هدایت تکمیلی ارتقایی است که گاهی هدایت ثانویه هم گفته میشه، یعنی فقط استمرار نیست بلکه زد ناهم هداست، بر اون هدایت افزوده میشه و تصاعدی پیش میره. این هم یک تقسیم دیگریست که در باب هدایت آمده. این چهار پنج تقسیم در باب هدایت تقسیمات رایج و متداولیست که به اجمال اشاره کردم و هر کدام ما نمونه هایی در آیات و روایات هم داره. تقسیم بله از کندم علما یا حالا غیر عالم به اون معنای خاص، کسی چیزی میدونه به دیگری میگه، مسئله ای رو میگه، این داره هدایت میکنه. بله بله. حالا این تا اینجاییست که با قصد هدایته. یکی از تقسیمات دیگه هم که حالا اینجا متصوره اینه که گاهی هدایت قصدیه است از ناحیه، این ششمیه، هدایت قصدیه از ناحیه حادیث. گاهیه که هدایت قصدیه نیست، او بدون این که ناظر به این مسئله باشه کاری کرده که طرف از اون الگو گرفته، این میشه هدایت غیر قصدیه که ممکن از حیوانی صادر بشه یا از انسانی که غافل از مسئله از صادر بشه. گاهی ممکنه که این هدایت از غی از فاسقی صادر بشه، لازاد یا عید و حاضر دین به رجل فاجر، که یه مصداقش اینه، حتی مصداقهایی دیگه هم داره از بیعدبان. بله. این عبرتگیری از عالم از طبیعت در واقع یه نوعی هدایت در اونجا وجود داره، متأ هدایت غیر قصدی است. خود این زمین و زمان داره یک ما رو هدایت میکنه. وقتی هدایت رو به اونها نسبت بدی غیر قصدیه است. اگر همون رو به خدا نسبت بدی که خدا اینجور چید و داره الهام میده، اون وقت میشه هدایت قصدیه. این هم یک تقسیمی ها شما فرمودی، یک تقسیمیه که اینجا وجود داره و خیلی تقسیم های دیگه هم وجود داره. این ششمی شد، هفتمی شد، هدایت بسیط و هدایت ترکیبیست. اونم یک تقسیم وجود داره که گاهی هدایت با یک چیز صادر میشه و محقق میشه، گاهی ترکیبی از عوامل موجب هدایت میشه. اینم باز یک تقسیم هست. و در هر صورت هدایت هم یک نکته مهم در باب هدایت هم این است که تون تقسیم اولیه و استمراریه و تکاملی و ارتقایی اینه که هدایت قسم سومش بر اساس این متصور است که هدایت یک مقوله ذو مراتب تشکیکی است. از این نقطه هایی شروع میشه و میتونه خیلی اوج بگیره بر اساس همون مراتب قرب الالله و مراتب که در انسان وجود داره که از آغاز سیری شروع میشه و به انسان کامل میرسه، مراتبی که در اونجا متصوره. اینا تعدادی از تقسیمات باب هدایته. اینم یک بحث. یک بحث دیگری در هدایت این است که هدایت از واژگانی است که با مقوله تربیت ارتباط دارد. در قرآن کریم 10-20 واژه است که به نحوی در یک خانواده کلی قرار میگیره و با مسئله تربیت ارتباط داره. جایی این را منم بحث کردم، حتی اون 10-20 واژه را برشمردم سابق، که الان نمیخوایم باز مبسوط به اون بپردازیم ولی ارجاعتون میدم. جایی این رو بحث کردیم، حالا شایدم تو همینجا در اول و دوم فقه تربیتی آمده باشه، شایدم نیامده باشه، یادم نیست. اونجا اینطور گفتیم که تربیت در واقع همون تغییری است که توسط عامل تربیت و مربی در متربی پدید میاد و ایجاد میشه. تغییر تدریجی است که، یا حالا اگر تدریجی هم برداریم از یه جهت شاید بهتر باشه، اونجا گفتیم تغییر تدریجی است، ولی در هر صورت یک تغییری است که از ناحیه مربی در متربی به وجود میاد که این تغییر معطوف به یک هدفی هم هست.
این پارسال هم وارد شده
مثلا
تعاریف و
تفاوتش
با تحول و رشد و
خاطر بله. حالا اینا که حالا از کردن، نه الان یه نکته‌ای به ذهنم اومد که قبلا نگفتم، حالا ازش هم بگذرم. این تعریف تربیتی که در جلد اول هم آمده، جلد اول دوم فقه تربیت مفصل آمد، حالا این رو کار نداریم. واجه هایی که با اون ارتباط داره شاید 15 تا در قرآن باشه. علتش اینه که تغییر که میگیم، این تغییر انواعی داره، خیلی متعدده، ابزارهای متعدد داره، انواع متعدد داره، عوامل متعدد داره، اهداف هم طبعا متعدد داره، یا تشکیکی هم تعدد درش اصلا تشکیکی. این عناصری که در تربیت هست که عبارت هست از مربی و متربی و هدف و نمیدونم ابزار و امثال اینها، تنوع و تعدد داره. اون فرایند تربیت مرکب از این عناصری است که اشاره شد و در هر کدام از اینها انواع و اقسامی وجود داره. از این جهت هست که واژه های متعددی داریم که هر کدام به شکلی با تربیت ارتباط داره و به گوشه ای از این فرایند کلی تربیت توجه داره. فرایند تربیت یه فرایند ترکیبی پیچیده مرکب از این عناصر و عواملی است که اشاره شد. اون وقت واژه ها ممکنه به کل این فرایند اشاره بکنن که خیلی سخت واژه اینجوری پیدا کردن، و ممکن است که واژه هایی که در قرآن یا در لسان عرب هست به گوشه‌هایی از این فرایند اشاره بکنه. این هم یک مقدمه کلی. اون وقت یکی از واژه‌هایی که پرکاربرده و با تربیت هم ارتباط داره همین واژه هدایته. هدایت به معنای راهنمایی است یا مواردی راهبری است. راهنمایی و راهبری که از سوی مربی غالبا صادر می شود، ممکن هم هست که غیر قصدی از عوامل غیر قصدی صادر بشه، این راهنمایی و راهبری یکی از جلوه های تربیت و جلوه مهم تربیت هم هست. در تربیت استشعاری و قصدی، یعنی اونجایی که مربی عالمانه داره تلاش میکنه و متربی هم سیر قصدی و استشعاری داره، این نوع تربیت که مهمم اینه دیگه. تو تقسیمات تربیت اون تربیت استشعاریه از جانب مربی و متربی، این مهمترین قسم تربیته. یکی از مهمترین قسم تربیت ها اینجاست. در این تربیت استشعاری از ناحیه مربی و متربی، راه نشان دادن خیلی مهمه. اینکه راه را نشان دهد، راه را که نشان دهد یعنی مقصدی هم را تعیین کرده. چون نشان دادن راه استلزام این داره که مقصدم را مشخص کرده باشه. ولذا راه نمایی در تربیت استشعاری به دلیل اینکه راه دانه دانایی راه بسیار مهمه و مستلزم آگاهی به مقصدم هست. از این روز که واژه هدایت از نقش مهمی در فرایند تربیت برخورداره، از نقش بسیار مهمی در فرایند تربیت برخورداره. گاهی من اینجور تعبیر کردم که شاید در میان اون 20 واژه قرآنی مرتبط با تربیت مثل تزکیه، تعلیم، تبلیغ، تبیین، واژگانی از این دست که در قرآن آمده و اینها در خانواده منتظمی قرار میگیره که همش با تربیت ارتباط داره، هر کدام به یه گوشه ای از اون فرایند تربیت اشاره میکند، در میان اینها هدایت شاید جایگاه بسیار برجسته ای داشته باشه. شاید هم به همین دلیل هم هست که بیش از 300 بار در قرآن به کار رفته، هم نسبت به خدا داده شده، هم نسبت به انبیا و بزرگان داده شده، هم نسبت به قرآن داده شده، به دلیل اینی که این نمایاندن راه به سمت مقصد که مستلزم نمایاندن مقصدم هست، این مهمترین عنصر در تربیت استشعاری. در تربیت استشعاری که محور اصلی است، این نشان دادن راه و مقصد مهمترین رکنه و تأثیر داره. بله، حالا تا به هدایت قرآن برسیم هنوز مرحله بعده. فعلا داریم یه بحث کلی رو هدایت میکنیم. ما امروز گفتیم تو دو وصف در اینجا آمده که وصف دوم ایجابی و کارکردی است که هدایت متقین باشه. تا قبل از در هدن للمتقین سه محور بحث وجود داره، یکی هدا، یکی متقین، یکی هم اون نسبت هدن للمتقین. در اینجا
نه، در این مستقل
نه
کتاب
هدایت
کننده
است. حالا همین الان ما گفتیم امروز که نکاتی در باب خود هدایت بگیم، که تا اینجا این نکات رو گفتیم تا برسیم به حالا تطبیقش بر قرآن و تعلقش به چی. اون دوتا بحث بعد ادامه متعرض خواهیم شد. کل این 5-6 نکتهی که امروز گفتیم راجع به خود هدایته. هنوز کار به انتصاب هدایت به قرآن که این چه نوع انتصابیه این یک بحثی که نپرداختیم. یکم تعلق هدایت به متقین، اونم یه بحث دیگری است. پس در خود هدایت در واقع ما سه زاویه دید بحث داریم. یکی اینکه خود هدایت چیست، دو اینکه نسب انتساب هدایت به قرآن که فاعلش در اینجا قرآنه چه نوع انتسابی است، و سه اینکه تعلق هدایت به متقین چه نوع تعلقیه. اینا را به تدریج باید همشو بحث بکنیم. اونی که الان در هدایت تا کنون بحث میکردیم این بود که هدایت یک تعریف اجمالی لغوی و اصطلاحیش اشاره سریع شد، بعد 5-6 تا تقسیم ذکر شد، و سپس به این پرداختیم که رابطه هدایت با تربیت پرداخته شد. اینجا همونطور که دقت کردید عرض کردیم که منظومه ای از واژگان در قرآن است که به کارکرد تربیتی عوامل تربیت میپردازد، چه خدا، چه انبیا، چه خود قرآن. و این واژگان از قبیل هدایت و تزکیه و تعلیم و تبلیغ و تبیین و یا تلاوت و عرض شود که امثال این هاست. وقتی من جمع کردم بین حالا 15 تا 20 تا واژه است که بعضی پرکار برده بعضی کم کار برده، و عرض کردیم پرکار بردترین واژه در خانواده واژگان مرتبط با تربیت و ایجاد تغییر در دیگران واژه هدایت است، و دلیلش هم اینه که این نمودن راه و مقصد این نقطه محوری و کانون تربیته، تربیت استشعاری که میخواد انجام بشه، از تربیت استشعاری از ناحیه مربی و متربی. این تربیت شرط اول و پایه اون اینه که راه را نشان دهد به مقصد، و طبعا مقصدم را نشان دهد. دلالتون به لطف از سر مهر راه به مقصد را نشان دهد، هم راه را و مسیر را، هم مقصد و هدف و اون غایت را نشان دهد، تا در شخص ایجاد انگیزه بکنه و نیروی به وجود بیاره برای اینکه حرکت بکنه. برای اینکه متربی حرکت کند با مقصد و مسیر مشخص بشه. اینی که هدایت در قرآن هم زیاد به کار رفته. ما اصلا گاهی تعبیر میکردیم که اصلا بخوای یه واژه قرآنی تربیت رو بگیم باید بگیم هدایت، ولی اینکه توی هدایت یه نوعی تبلیغ هم هست، تبیین هم هست، تعلیم هم هست، تلاوت هم هست، همه این واژگان متعدد دیگری که به نقش کارکردی و تربیتی، کارکرد تربیتی پیامبر و مربیان اشاره میکند، یه جوری این راه نمایی تو همه اونا هست، یا تو مفاهیم اونها وجود داره، یا اینکه از نظر واقعی اونا مرتبط با راه نمایی هست. بدون این نمیشه. این نقش کلیدی واژه و مفهوم هدایت است در منظومه تربیت.
مجمل هم یا مفصل هم؟
چی هم؟
این مفهومی که فرمودی راه و مسیر و هدف و مقصد
نه، مبینه در آیات متعدد بیان شده. ما فعلا میخوایم بگیم که واژه هدایت و این مفهوم یه مفهوم کانونی و مرکزی است در تربیت دینی قرآنی و هر تربیتی. حالا اینجا مصداقش تربیت دینی است. بله، حالا اینجا قصدیه، ولی مفهوم لغوی البته مفهوم غیر قصدی هم داره دیگه. حدا ممکنه غیر قصدی باشه، عنوان قصدی شد نباشه. اگر اون، حالا این هم یه سواله که هدا عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. اگر اون لطف را در تعریف بگیریم میشه عنوان قصدی و اصلا منطبق میشه بر تربیت استشعاری. و حتی در اون تربیت تکوینی خدا هم باز دلالتون به لطفه. و اگر نه بگیم که یه نوع نشان دادن راهی است، ولی اون که اون چیزی که داره نشان میده توجه هم نداشته باشه، این میشه معنای عام‌تری که غیر قصدیه. ولی در این تعریفی که الان ما در لغت میبینیم اونا بعید نیست که بگیم عنوان هدا عنوان قصدی است. این مجموعی از مباحثی بود که در اینجا لازمه باز هم اشاره میکنم که این بحث منظومه سازی واژگان مرتبط با تغییر و تحول در متربی در قرآن خودش یک بحث بیشتری هم میطلبه. سابق 20 سال قبل من یک چند تا سخنرانی و نکته راجع به این بحث داشتم، یعنی در اونجا حدود 20 واژه رو جمع کردیم، خود نظم بهش دادیم و بعضی نکات رو پیرامونش عرض کردیم که اون منظومه واژگان مرتبط با تربیت میشود. اونجا البته اینو عرض کردیم که هدا و هدا خیلی نقش کلیدی داره و در واقع تربیت استشعاری اصلا بدون آن میسر نیست، یک نقش رکنی داره، هم پایه است هم رکنه هم مقدمه هر اقدام تغییری و تربیتی به شمار میاد. به این دلیل هم در قرآن کاربرد زیادی دارد و ملاحظه کردید.
در مورد در جایی که رفتار اتفاقی یا پدیده در خارج بدون آگاهی موجب میشه که فرد دیگه هدایت بشه، اون کسی که هدایت شده مهدی که میتونه بله بخواهش بگه من هدایت شدم، اما نمیتونه به اون فرد یا به اون پدیده بیرونی بگه تو باعث به باعث شد، میتونه بگه اما این به تو هدایت کردی.
بله دیگه این تابع وضع ماست، این دعوایی نداره.
باید بگیم قصدی زادن،
باید بگیم اگه هدایت را به معنای دلالتون به لطف بگیریم که ظاهر لغت بله نمیشه گفت، چون این لطف مستلزم عنایت مستلزم قصده و اینجا نیست. اما اگر بگیم نه هدایت در یک انتقال معنایی به یک معنای عامتری هم انتقال پیدا کرده، اون وقت میشه اطلاق کرد که گاهی در اون معنای عامتر هم به کار میره، حالا یا به نحو مجازی یا اشتراک لفظی. منتها تبادل الان ما با بیشتر کار برده خورم و دلالتون به لطفه. بله و لذا ممکنه بگیم که اونجایی که از اون کاری که اون غراب انجام داد و
حضرت
فبعث الله غرابن، ممکنه بگیم هدایت دیگه به اون غراب نسبت نمیدیم، بله به خدایی که این کار رو کرده که هدایت رو نسبت میدیم، ولی به غراب هدایت رو نسبت نمیدیم و او ابزار هدایت بوده. اما ممکنه حالا بگیم یه هدایت رو ما یه معنای عامتری میگیریم به نحو مجاز یا اشتراک لفظی که گاهی هم به کار میره در اون و به او هدایت رو نسبت بدیم. این بحثی یه 5-6 نکته بود که در باب هدایت لازم بود عرض بکنیم. ادامه بحث همون نسبت انتصاب هدایت با قرآنه که اینجام چند نظریه هست که یعنی چی قرآن هادی هدایته، چی جوری نسبت به اون میدیم.
علاقش مبحث سوم شما در این فراز بوده.
بله که انتصاب هدایت یا تو به قرآن یا به عبارت دیگه توصیف قرآن به هدایت این چه نوع توصیفی است، اینم یه بحث. بحث بعدی اینه که تعلق هدایت به متقین این چگونه است که
No, 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 no.